کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و بر شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، این رو همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. ولی حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم من قسم که در اول گفتم، در آخرم برای شما میگم. ببینین، جهیل آب ساده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج آب از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه‌ای در آمده باشه که آبش ساده است و مردم زیادتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره با عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشکی نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بحیره چی استفاده میکنن؟ بحیره ها در قاره اروپا این بحیره ها را با هم دیگه چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره اونها را با هم ولی کم خشکی هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که به راه های آزاد بین المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. خب وقت شما رو بیشتر نمیگیرم و در آخر کارخانگی شما اول کشوری که به نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است؟ دومی کدام بحیره در شمال اروپا واقع است؟ نام او را بنویسید. سومی بحیره مدیترانه حد فاصل بین کدام بر اعظم ها است؟ درباره این موضوعاتی که خواندیم شما معلومات پیدا کنین و شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموع درسی جغرافی ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافی صنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است موضوعات مهمی درباره جغرافی قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خود شروع کنیم یک مروری کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم ما سه قاره تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است که ما قرار است بخوانیم. آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه‌ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی‌ها صحبت می‌کنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل‌ها و بحیره‌هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست در باره حوزه کانگو می‌خوانیم که حوزه کانگو چگونه هستند. حوزه کانگو یک از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درخت‌های ها و میوه‌ها و انواع بوته‌ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهای وجود داره که به خواب زمستانی نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درخت‌هایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه و همچنان در حوزه کانگو یک دریاست به نام دریای یا رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگیره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کنگو، همه حوزه‌ای که جریان‌های آب‌های کنگو وجود داره و در دریای کنگو در اون قسمت وجود داره، 1.8% از خاک آفریقا را پوشش می‌دهد. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم آفریقا از این حوزه استفاده می‌کنند، به اینجا کشاورزی می‌کنند، از زندگیشان همین آبی که حوزه کنگو هست تشکیل می‌دهد. در این منطقه آبارانی که میبارد، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میراید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کنگو یا دریای کنگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستند که در اونجا میتونند که برق فابریکه های برق جور کنند و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنند مردم حوزه کنگو. و همچنان به حوزه کنگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحت این پایین، مساحتش طولش کم است، ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکی از جمله پرآبترین دریاها در قاره آفریقا هست که از جنوب غرب، از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره آفریقا وجود داره و طولش به هر 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش از ارتفاعات 4000 کیلومتر سرچشمه میگیره. و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجریه و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان در جای مصبی ای دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم اون منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن. و همچنان در منطقه پورتو هارکوت در اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است. و همچنان دلایل استفاده دیگه خلیج از دریای نایجریه است که مردم های او مناطق مثل نایجریه و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان را پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نباتات جاهای زیاد را سرسبز میکنه و بالاخره در اقیانوس هند میرسه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یکی از مشهورترین و آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در آفریقا وجود داره. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، همین آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره آفریقا وجود داره. بعد رود بعدی که میخوانم رود سنگال است. این رود سنگال در آفریقای غربی، در غرب آفریقا از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که در با زمین هایی که اطراف این رود این دریا هست حاصل خیزی زیاد داره و همچنان در اطراف خود در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره. ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریای سنگال میرسیم بر در بخش جهیل های قاره آفریقا. ببینید قاره آفریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستند که مشهورترین اونها را یکیش جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره. و جهیل های مهم دیگه قاره آفریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چات، آلبورد و نگامی هستند. و نقش از اینا چی؟ نقشی در قاره آفریقا بازی میکنن. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای و مردم تامین میکنه، از او جهیل ها نمک استحصال میشه، پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنن، مهاجرت میکنن، در این جهیل ها توقفگاه آنها هستند، پرنده های مهاجر. و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که از خشکی جلوگیری کنه و همچنین برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستن، همه نارد می جهیل ها آب اونها همه می جهیل ها تامین میکنن و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره، ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن، بحیره ها در اونجا کمتر هستن و استفاده های که از این بحیره ها صورت میگره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن، پرنده های مهاجر اینجا میآیند و همچنان حیوانات آبزی اینجا زندگی میکنن، مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همین حیواناتی که هم در آب زندگی میکنن، ذوحیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه، و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنن. و همچنان در ادامه بحیره ها که بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه است. بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه و ارتباطات این چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است و دیگرش از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطرافی است که بیشتر از کشورهای جهان، کشورهای افریقایی و جهان اروپایی و امریکا کوی بودمی توسط می بحیره تجارت شونه، تجارت آبی شونه یا ترانسپورت آبی شونه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیگر وصل هستند و همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل هستند. و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه، آبش شور است، قابل نوشیدن نیست و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم. کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی فریداند دولیسیپیس طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند، یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز را ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه؟ به مدت 13 سال کار از این ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال جور کردن و از این استفاده میکنن. و در بخش مدیریتش و ساختش یک شرکت بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جای شدن و این کانال سوئز را ایجاد کردن. و مشخصاتش اگه بگیم که طول این کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از این کانال عبور کرده میتونه، از این بیشتر اگه باشه نمیتونه، چون که اون 12 متر است، بیشتر نیست، به این دلیل نمیتونه که آب زیاد عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از این کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از زمین کانال سوئز میشه. اگر بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره و همچنان موقعیتش در کانال سوئز در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منحال کانال ملی اعلان شد. ببینید کانال سوئز یک کانال است، یعنی شکل ساده تر اگر برای شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگرشان هیچ راهی نداره. این کانال سوئز یک اگر به زبان خود ما بگم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا از 60,000 تن پایین تر باشه میتونه اینجا حرکت کنه. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من تا کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اولین سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت بر اعظم افریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در بر اعظم افریقا چه فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این موضوعات را شما تادم اینا را شما بررسی کنین، جوابای اینا را پیدا کنین و همچنان درسایی که امروز می‌خوندیم اینا را پیش خودتون بخونین، مرور کنین. اگر جای سوال بود در خدمت هستیم. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 13 از جغرافی سنف 10. امروز هم قرار است که موضوعات بسیار خوب، جالب و دلچسب از جغرافی سنف 10 بخوانیم. تا هنوز ما در جلسه قبلی درباره آتش فشان خواندیم و همچنین درباره سیلاب خواندیم. امروز فصل جدیدی از جغرافی سنف 10 هست که مربوط به کائنات میشه. یعنی موضوع امروزی ما فراتر از کره زمین هست. در درس های گذشته که سنف 7 تا هنوز ما خواندیم، کلا درباره کره زمین خواندیم، قاره ها را خواندیم و همچنین درباره افغانستان و کوههای افغانستان خواندیم، ولی درس امروزی ما که از متفاوت هستم، یعنی در کل بگم که از درس 13 به بعد سنف 10 همه موضوعات که می‌خوانیم موضوعات جهانی است و موضوعاتی هم فراتر از کره زمین است، موضوعاتی که مثلا از کره زمین خارج هست. این موضوعات ما قرار است که از درس 13 الی آخر سنف 10 بخوانیم. اکثرا موضوعات ما در سنف 10 کلا درباره همین موضوعات هست. خب بیاین که شروع کنیم. امروز درباره نظریات درباره پیدایش جهان میخوانیم و همچنان نظریات علمای جدید میخوانیم، یعنی که چگونه جهان پیدا شده. در گذشته انسان ها نظریه های متفاوت داشته که کره زمین جهان چگونه پیدا شده و بعد از علم پیشرفت کرد، علمای جدید که آمدن اینا را به شکل حقیقی ثابت کردن که جهان چگونه با وجود آمدن، چگونه در گردش هسته. اینا دانشمندان جدید و دانشمندان قدیمی با هم بررسی های زیاد کردن و تغییرات زیادی در نظریه های دانشمندان که در قبل بودن و نظریات دانشمندهایی که جدید آمدن، جای دانشمندان معاصر، اونا را تغییر دادن و شکل درستش واضح کردن. خب اگر شروع کنیم، نظریات درباره پیدایش جهان یک نظام شمسی از نظر اسلام و نظریات علمی درباره نظام شمسی هستم. اول نظر نظریه های قدیمی را که بخوانیم، یونان و روم هست. یونان و روم یکی از غنی ترین تمدن در سطح جهان هست که از لحاظ تاریخی در تاریخ اگه ببینین، در یونان و روم مثلا ما افلاطون، سقراط و ارسطو و دانشمندان را داریم، فیلسوفان را داریم که اینا از لحاظ علمی و هوش و ذکاوت در طبقه بسیار بالایی قرار داشتن. خب اینا هم درباره نظام شمسی معلومات زیاد را گفتن که از جمله وقتی که اونا میگفتن مردم یونان و روم گفتن که زمین در مرکز است و دیگه سیارات که هست در اطراف زمین میچرخه، که نظریه به نام جیو سنتریک یاد میکرد. ببینن یونانی ها و روم های طوری میگفتن که زمین در مرکز هست ولی و دیگه سیارات در حال چرخش به دور زمین هست، ولی ما این موضوع رو خواندیم در صفحه هم جغرافی صنف هفتم که چگونه در حرکت است. امیدوار هستم که بیانتون باشم. و نظریه دیگه ای که هست نظریه البیرونی هستم. نظریه البیرونی حدود 1000 سال قبل البیرونی نظریه یونانی ها و روم ها را رد کرد و او گفت که آفتاب در مرکز قرار داره و زمین و دیگه سیارات در دور آفتاب میچرخه، که این نظریه البیرونی را به نام هلیو سنتریک یاد میکنه. یعنی که نظریه البیرونی نظریه بود که امیال نظریه واقعی است، چون که دانشمندان که فعلا هستن این را تایید کرده که آفتاب در مرکز هستن، زمین و دیگه سیارات همهشان در حال چرخش هستن. یعنی که البیرونی نظریه دانشمندان یونانی و روم ها را رد کرد. و همچنان نظریات درباره پیدایش جهان، قرآن و پیدایش کهکشان ها یه چگونه است. همچنان قرآن هم در قرآن هم آمده چگونه تشکیل شده، که در سوره فضلت و آیه ده یک آیه ما داریم که در این آیه ترجمه شده است که پس توجه نموده به سوی آسمان در حالی که آسمان ها متشکل از دود بود. این دیدگاه قرآن درباره پیدایش جهان هست و مفهوم این دیدگاه این مفهوم این آیه است که فضای کائنات در اول که بوده از دود و گاز تشکیل شده. و همچنان یه ارتباطش با علم امروزی اینطوری است که دانشمندان امروزی هم این نظریه که در قرآن گفته شده ایره قبول داره و ایره به نام صحابه نیبولا میشناسه دانشمندانی که فعلا هستن. و همچنان این نظریه نشان میده که مرحله اولی تشکیل کهکشان ها و امی سیاره ها امی چی هسته؟ امی گاز و دودی که در فضا بوده، این مرحله اولی تشکیل کهکشان و ستاره ها است. و همچنان نظریه‌ای که نظریه های دانشمندان قدیمی رو خواندیم و حالا نظریات علمای جدید بررسی کنیم چگونه هستن. نظریه کانت درباره خلقت کائنات یک نظریه صحابی است که به نام نیبولا تیوری هم یاد میکنم، که ایده نظریه میگه که در فضای کائنات ابرهای سیاه یا غبار مانندی به نام نیبولا وجود داره، که این ذرات به مرور زمان به دلیل قوه جاذبه با همدیگهشان یکجا میشه و کتله بزرگ تشکیل میده. و همین تشکیل کتله بزرگ است که کتله های کوچکتر به اثر قوه جاذبه به همدیگهشان جمع میشه و کتله بزرگ را میسازه و در حال و هم کتله بزرگ در حال حرکت است، که کتله های بزرگ با همدیگهشان تصادم میکنن، که باعث وقتی تصادم میکنه حرارت ایجاد میکنه، ذوب میشه و به مواد تبدیل میشه. این نمونه از تشکیل کتله ها در نظریه صحابی هست. و همچنان نظریه نتیجه نظریه کانت و توسعیش توسط لاپلاس. کانت و لاپلاس هر دویشان دانشمندای یا ستاره شناسان بودن. خب تشکیل نظام شمسی، کتله اولی که نظام شمسی را تشکیل داده به دلیلی که حرکت محوری یا حرکت دایره‌ای داشته بازوهای فرعی ایجاد میکنه و او بازوهایش به دلیل که حرکت داشته بازوهایش جدا میشه و به سیارات نظام شمسی را تبدیل میشه. و امی سیارات نظام شمسی که نو سیاره اصلی داریم، چند سیاره فرعی داریم، امین نارم ساده. و توسعه نظریه کانت توسط لاپلاس هست. لاپلاس هم از جمله ستاره شناسان بسیار نامدار هست که همین نظریه توسط لاپلاس گسترش یافت. معلوماتی که کانت داشت و معلومات زیاد شد و بعض معلوماتش هم که ناقص بود اونا را جور کرد و نظریه کانت را انکشاف داد، پیشرفته تر کرد، جزئیات برش علاوه کرد. لاپلاس نظریه کانت را جزئیات برش علاوه کرد. ما همچنان نظری لاپلاس باش چگونه هستم. نظری لاپلاس در باره ای که نظام شمسی چگونه تشکیل شده یا مبدیش چگونه بوده. خب مرحله نخستش ابر صحابی بوده که لاپلاس این نظریه رو داشته. نظام شمسی میگه که همین لاپلاس میگه که در نظام شمسی اول یک ابر صحابی بزرگ که حرارتش هم بسیار زیاد بوده تشکیل شده، که با گذشت زمان حرارت ابرها کم میشه و تغییرات در ساختار امی ابرها ایجاد میشه. و همچنان بعد از انقباض و انبساط هستم. کاهش حرارت که باعث ایجاد شکاف ها و فرو رفتگی ها در ابر سحابه میشه که این فرایند ها باعث میشه که این حرکت محوری را ایجاد کنه. وقتی حرکت محوری اینجا آمده انقباض میکنه و به کتله اصلیش به وجود میآید. این انقباض و انبساط و در کل همین نظریه لاپلاس درباره پیدایش جهان هست. و تشکیل سیارات و مواد جامد و مایع. تشکیل سیارات در اثر حرکت محوری برآمدگی در بخش استوایی این ابر به وجود آمده که این برآمدگی ها سیارات نظام شمسی را تشکیل می‌ده. و همچنان تغییر گاز به مواد دیگه. گازهایی که سیارات وقتی که از یکدیگرشان جدا می‌شدن اونا گازهایی داشته که برخی از اونا به مایع تبدیل شده و بعضی های دیگرشان هم به جامد تبدیل شده. همین وقتی که سیارات ها و کتله بزرگ از هم دیگه جدا شده تبدیل به سیارات شده، بعضیشان مایع به شکل مایع بوده و بعضی دیگهشان به شکل جامد. و نظریه هاربیگر درباره مبدا نظام شمسی یکی ابرهای نبولا هست. هاربیگر میگه که کتله های ابرین یا نبولا در فضا وجود داشته که کتله ها به اندازه زمین یا بزرگتر از زمین کلانتر بوده، کلان خورد بوده و همیشه در حال حرکت بوده. این نظریه هاربیگر است که اول میگه که کتله های ابرین یا نبولا بوده که اونا کلان کلان بوده و در حال حرکت بوده. و سقوط انفجار، این کتله ها به طور ناگهانی بالای سطح آفتاب سقوط میکنن. نظریه ی هاربیگر که بعد از انفجار بزرگ صورت میگیره که در نتیجه ی انفجار بزرگ که پارچه ها رو به ساحات دور و نزدیک پرتاب میکنه و در صورت سیارات نظام شمسی به وجود میآیند. ببینید این نظریه هاربیگر بسیار ساده هست. میگه که تمام کتله های ابر ابرین یا نبولا در جهان بوده بالای اونا همشان در حال حرکت بوده که بالای آفتاب سقوط میکنه. وقتی بالای آفتاب سقوط میکنه یک باری انفجار میکنه که سیارات نظام شمسی را ایجاد میکنه که در اطراف آفتاب همشان در حال چرخش هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و بیاین که درس امروزی خود را یک خلاصه کنیم که درس امروزی ما درباره چی بود. خب در نخست ما هم امروز همه درباره به وجود آمدن کائنات یا پیدایش جهان صحبت کردیم که نظریه های دانشمندهای قدیمه داشتیم که یونانی ها و روم ها گفتن که زمین در وسط است و دیگه سیارات در حال چرخش است، ولی البیرونی دانشمند جهان اسلام گفت که بعد از 1000 سال آمد و گفت که دانش نظریه رومی ها و یونانی ها را رد کرد و او گفت که آفتاب در وسط قرار داره و دیگه نظام شمسی سیارات نظام شمسی در اطرافش در حال چرخش است که بعدن ولی فعلا توسط دانشمندان غربی هم تایید شد، ولی تا هنوز هم نظریه البیرونی اما نظریه البیرونی با انکشاف علم و دانش که مردم رفتن کره ماه و دیدن که زمین و دیگه سیاره در حال چرخش است، این ثابت شد برای جهان که نظریه البیرونی نظریه واقعی بوده. همچنان دانشمندهای همچنان قرآن هم در سوره فصلت آیه 10 اشاره به وجود آمدن آسمان ها کرده که در نخست در آسمان دود و گاز بوده که این گفته که در قرآن آمده با علم هم رابطه داره که به نام صحابه نبولا یاد میشه. و همچنان دانشمندهای امروزی هم زیاد است که مانند کانت هست، لاپلاس هست و همچنان دانشمنده به نام هاربیگر، اینا همه ایشان درباره چگونگی به وجود آمدن سیارات و نظام شمسی نظریه های متفاوت را داده. و خب این بودم از درس امروزی ما. شما خب بیاین که کارخانگی که بر شما آمده اکادمی را برشتان بگویم. اولین کارخانگی نظر علمای قدیم را درباره آفرینش جهان بیان کنید. این را جواب زیر پیدا کنید که چگونه هستم. دانشمندان قدیم درباره جهان پیدایش جهان چی نظریات داشته؟ و نظریه های علمای جدید را درباره پیدایش جهان مختصر شرح بدین. یعنی که دانشمندان قدیمی درباره پیدایش جهان و دانشمندانی که معاصر بودن درباره جهان پیدایش جهان معلومات دادن یا نظریه دادن هر دویشون تشریح کنن. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.